أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح بحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائغة مثل صائغة عاد وثمود. سوره مکی عموما و در این سوره مبارکه فصلت خصوصا اصول توحیدی رو خوب تبیین میکنن. در جریان آفرینش آسمان و زمین گاهی از نظم عمیق و علمی اینها سخن میگویند تا هم وجود مبدأ را ثابت کنند، هم علم و تدبیر و نظم و حکمتش را ثابت کنند و هم این ساختار را می‌فرمایند به حق خلق شد تا حکومت عدل و عقل را در دنیا و ضرورت معاد را بعد از مرگ ثابت کنند که این مسئله سوم از اصول سگانه دین است. در این بخش ها می فرماید نظم عمیق علمی در جهان حاکم است. در بخش های دیگر می فرماید ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، گاه به صورت موجبه گاه به صورت سالبه. گاه می فرماید ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، گاه می فرماید که ما باطل در کار ما نیست، ما خلقناه ما باطلا به نحو سالب است. آسمان و زمین به حق خلق شدن تو بحثای قبل گذشت که ساختار داخلی اینها گاز نیست، گاز مال بدن و بدنه آسمان هاست، اما این ساختار ساختار حق و هدفمند است. یه وقت است میگوین این را از چی خلق کردی؟ میگه از گاز خلق کردم. چرا خلق کردی؟ برای اینکه این جامعه به هدف برسن. این که فرمود ما از گاز آفریدیم این مال بدن و بدنه این نظام است. اون که فرمود ما خلقناه ما الا بالحق، ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، چه در سوره بقره و در سایر سفر، یعنی این نظام هدفمند است، این نظام به پوچی نمی رود و اهل این نظام هم پوچ نیستند و پایان زندگی هم پوسیدن نیست و از پوست به در آمدن است. لذا اونجا که سخن از معاد است می فرماید ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، باطل و یاوه خلق نشدیم که هر کس بیاد هر کاری بکند به مسئول نباشه. اونجا که می خواد مبدأ را ثابت کند از نظم و تدبیر عمیق ریاضی سخن می گوید که ما گاز را به این صورت در آوردیم، آسمان ها را چند طبقه کردیم، ستاره های پرنور آفریدیم و مانند آن. در این بخش که دارد ما آسمان و زمین را با این تدبیر و نظم آفریدیم برای اثبات توحید ربوبی است که فرمود اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اون دو طائفه که قبلا گذشت اون را در این سوره تفصیل میده. یک طائفه این بود که آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، اون 5-6 آیه است در 5-6 سوره که خلق السماوات والارض فی 6 ایام. این طائفه اولا بود. طائفه ثانیه تقریبا در 3 سوره از سور قرآن بیان کرد که آسمان و زمین و ما بینهما را در 6 روز خلق کرد. این طائفه ثانیه. طائفه ثالثه آمده توضیح داد که 2 روزش مال زمین، 2 روزش مال آسمان، اون 2 روز دیگر که میماند روشن است که برای بین الارض و السماست. پس خلق الارض فی یومین، خلق السماء فی یومین، قهرن ما بینهما که هوا و فضاست که تو جوشن کبیر و سایر ادعی آمده است مال اون 2 روزه. اونها مربوط به مجردات است، نه عالم ماده و عالم عرض و سما. اونجا که سخن از اول ما صدر است یا اول ما ظهر است، اون مربوط به ارواح انبیا و اولیا و امثال ذالک علیهم السلام است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود اقواتش را در 4 روز قرار داد، این سواء لسائرین را هم کنارش ذکر کرد، یعنی هم برابر نیاز جامعه و افراد و موجودهای جمادی و نباتی و حیوانی ما روزی کردیم و اینکه هر کس به اندازه سؤال و استعداد و کوشش و تلاش خود بهرمند است. ما کم نیاوردیم، هرچه اینا خواستن خلق کردیم. و آتاکم من کل ما سألتموه، این سوال به لسان تکوین است، یعنی موجودات زمین هرچه بخواهن خدا خلق کرد. این طور نیست که به زبان تکوین موجودات چیز از خدا بخواهن به خدا عطا نکند. تو اوائل سوره مبارکه هود گذشت فرمود همه موجودات آئله خدایند، ما من دابتن الا علی الله رزقها، تمام مار و عقرب فرمود تو دستگاه ما پرونده دارن، رزق دارن، روزی دارن، حساب و کتابی دارن. ما هیچ ماری را، هیچ عقربی را، هیچ حیوانات آبزی را، هیچ حیوانات خشکیزی را، هیچ حیوانات دو حیاته را بیروزی نگذاشتیم، با علا تعبیر کرده. فقط من معیلم، اینا آئله منن، همه از من روزی میخوان، من روزی همه اینها هم دادم و میدم. این آتاکم را به فعل ماضی یاد کرد تا تحقق ضروری را بفهماند، با اینکه بخشی از اینها مستقبل است. پس هر موجودی که روزی می طلبد در دستگاه خدا پرونده دارد و جز آیله خداست و ذات اقدس اله معیل است و این آیله را به هوی می فروراند. همه اینها به زبان تکوین از خدای سبحان روزی طلب می کنند. یسأله من فی السماوات و من فی الارض، خدا هم پاسخ همه اینها را داد و میدهد. فرمود به آتاکم من کل ما سألتموه. در این آیه هم فرمود سواء للسائلین. الان 3 فکر و مکتب تو عالم حاکم است. یکی مکتب کاپیتال و نظام سرمایه‌داری غرب است و یکی هم مکتب سوسیال و بلشویکی یا اشتراکی شرق است و یکی هم مکتب اسلام است که لا شرقی و لا غربی پیام اوست. در قرآن کریم فرمود به این که نه نظام سرمایه‌داری حق است که به سطوح بیان بگن چون بشر زیاد هست و روزی کم به ما بهتر از دیگرانیم، باید با نظام سرمایه‌داری جهان رو اداره کنیم و روی عده گرسنه باشه. نه سرمایه سالاری حق است که غرب مبتلاست نه دولت ساراری حق است که نظام بلشویک و سوسیالیسم مبتلاست، نظام عقل سرداری و عدل داری و امثال ذالک حق است. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که سواء للسائلین، چه دولت چه ملت، هر کس تلاش و کوشش بکند راه برای ارتزاق او باز است. در سوره مبارکه 8 آیه 7 به این صورت بیان کرد، فرمود به این که ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما این اموال رو توضیح کردیم که لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، یعنی ثروت دنیا نباید در دست یک گروه خاص قرار بگیرد، خواه اون گروه خاص سرمایه‌داران غرب باشند یا گروه خاص دولت های شرق باشند. سرمایه نه در اختیار گروه خاص است سرمایه‌دار، نه در ضبط و اختیار دولت هاست. این سرمایه به منزله خون جامعه هست که با در تمام رگها حرکت کند. اگر بخشی از جامعه از این سرمایه الهی محروم باشد اون بخش فلجه. فرمود این رو ما دولت نامیدیم برای اینکه تداول بشه، دور بزنه، به تمام اجزا برسه، منتها هر کس برابر استعداد و استحقاقی که دارد. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این سرمایه نباید در یه منحنی نیم منحنی خاص دور بزند. یه کسی چندین اتومبیل بفروشد چند تا کشتی بخرد، یه کسی چند تا کشتی بفروشد چند تا هواپیما بخرد، یه کسی چند تا هواپیما بفروشد چند تا کارخونه بخرد. سرمایه میدونید در غرب دست همین چند نفر است که میلیاردی معامله بکنن، بقیه کارگرن یا کارتون خوابن. فرمود این باید بین همه مردم تداول پیدا کند، نه بین الاغنیاء منکم. تو نظام سوسیال شرق همین طور است، ثروت از دولتی به دولت میرسد، نه از مردم به مردم برسد، نه از جامعه به جامعه برسد. چه در سوره 8 چه در سوره فصلت فرمود مردم در بهره برداری از نعمت الهی یکسانند، منتها هر کسی مثل علم فراگیری علمی سان است، همه راه حوزه علمی برای همه باز است، منتها هر کسی به اندازه استعداد خود بهره میگیرد. راه دانشگاه هم برای همه باز است، هر کسی به اندازه استعداد خودش بهره میگیرد. راه کسب و تجارت هم باید برای همه باز باشد، راه بانک ها هم باید برای همه باز باشد، راه وام ها هم باید برای همه باز باشد. که این کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم نشود، کیلا یکون دولت دولتن بین الدول منکم نشود. اگر این چنین باشد این اقتصاد مقاومتی سامان میپذیرد، و اگر این طور نباشد بالاخره یک جا فلج است، یک جا خود فراوانی دارد. چه در سوره 8 چه در سوره فصلت گاهی به صورت کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم تعبیر میکند که صورت سلبی و قضیه سلبی است، گاهی به صورت سواء للسائلین تعبیر میکند که قضیه موجب است. اونجا فرمود کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، در محل بحث فرمود سواء للسائلین. بعد فرمود بین آسمان و زمین یه فرق هست، ثم استوى الى السماء. این استوا در باره عرش یه حساب دیگری دارد که معنی استولاست، که روی عرش است، بعضی حامل عرشن، بعضی تکیه به عرش دارن، بعضی روی عرشن، و کارهای مستوی به سواء للسائلین رو میخوان انجام بدن و مانند آن. اینجا که فرمود ثم استوى الى السماء، سخن از عرش نیست، یعنی ثم قصد الى السماء لتسویتها، لذا فرمود فسواهن سما سواوات. در سوره مبارکه بقره به جای قضاهن سواهن سماوات یاد کرد. آیه 29 سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت این بود: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. تسویه نه یعنی همه اجزا و اعضا را مساوی قرار دادن، اینجا فسواهن همون تعدیل است، یعنی هر موجودی، هر جزئی، هر مرحله‌ای به اندازه استعداد خود که دارد ما به اونا پاسخ مثبت دادیم، که این تسویه همون تعدیل خواهد بود، نه اینکه همه را یکسان خلق کردیم. در جریان بدن انسان فرمود فاذا سویته، خب سویته یعنی دست را به اندازه خود، چشم را به اندازه خود، گوش را به اندازه خود، کلم به حسبه. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، یا اذا سویته نفخت فیه من، تسویه یعنی هر جزوی، هر عضوی را به اندازه استعداد و لیاقتی که دارد به همون اندازه من نظم بخشیدم. اینجا هم که فرمود ثم استوى الی السماء فسواهن که در سوره بقره هست، یعنی کل این آسمان ها را، هر کدام را به حسب استعداد و صلاحیتی که دارن حق اونها را ادا کردیم. و اون چی که در محل بحث یعنی سوره فصلت است که همون فقضاهن سبع سماوات، این با همون فسواهن سبع سماوات سوره باره بقره هماهنگ است تا استوا معنای خاص خودش پیدا کند. منتها در باره آسمان ها یه خصیصه است که در باره زمین نیست. در باره زمین فرمود که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، زمین را به همین صورت فرمود، بارک جعل فی رواسی و بارک فی عقباتها سواء للسالمین امثال ذلک. اما اوها فی الارض امرها، توش نیست که امر زمین را ما وحی فرستادیم تا بحث بشه که این وحی را به کی فرستاد. اما درباره آسمان ها فرمود فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها، امر هر آسمانی را ما وحی فرستادیم. در سوره مبارکه نجم از فرشته هایی که در آسمان هستند سخن به میان آمده که فرمود چقدر کم ملک فی السماوات و ملک فی الارض، آیه 26 سوره مبارکه نجم این است: و کم ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. در هر آسمانی یه سلسله فرشته هایی هستند، شاید گیرندگان وحی آسمان ها همون فرشته هایی باشند که در آسمان ها مستقرند. درباره زمین یه همچه چیزی نفرمود، نه درباره زمین فرمود فرشته هایی در زمینن، نه درباره زمین فرمود و اوها فی الارض امرها، فقط درباره آسمان هاست. و در آسمان ها هم فرمود فی السماء رزقکم و ما توعدون، ارزاق ظاهری، ارزاق معنوی، همه اینها از آسمان به شما می آید، در آسمان است. اگر همه ارزاق در آسمان است و این حال حق مثل ما انکم تنتقون، پس یه سلسله اموری است که نیازمند به تعدیل هست، نیازمند به تدبیر هست، نیازمند به اعتصام از سهو و نسیان و خطر است و خطا است. لذا فرشته هایی را در آسمان ها خلق کرده که این امور را تنظیم بکند. این فرشته ها مقدرات الهی را به عهده دارند، در شبهای قدر نازل می شوند و شاید این که درباره زمین نفرمود فرشته‌ای در زمین هست، اون ولی هر اصلی به منزله فرشته‌ای باشد که کارها به وسیله او انجام می‌گیرد. چه قبلا هم این روایات نقل شده است که مرحوم کلین رضوان الله در همون جلد اول اصول کافی فرمود با دیگران اگه خواستید احتجاج کنید به سوره مبارکه قدر استدلال کنید. به حضرت عرض کردن سوره قدر چه دلالت بر مسئله امامت دارد؟ فرمود از اینا سوال بکنید آیا با رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم شب قدر از بین رفته است یا هست و خواهد بود؟ اونا لابد خواهند گفت شب قدر هر سال هست. از اونا سوال کنید در شب قدر که فرشته ها می آین امور می آورن، می آورن که ببرن، خب چرا آوردن؟ اگر می آورن که بسپارن به کسی بدن، اون کس کیه؟ اگر تنزل الملائکه و بر روحی ها به اذن رب من کل امر همه مقدرات رو میارن، یعنی به همراه خودشون بسته می آورن که ببرن، خب چرا آوردن؟ چرا میان؟ اگر آوردن که به کسی بدن، اون کس کیه؟ پس یه ولی در زمین هست، مهماندار فرشته هاست در لیله قدر، همه مقدرات را از اونا تحویل می گیرد به هو الامام المعصوم. این استدلال است که وجود مبارک امام سلام الله علیه به سوره قدر بکند و شاگردانش می آموزد که شما با دیگران به سوره قدر استدلال کنید. اگر درباره آسمان ها آمد اوها فی کل سماء امرها و درباره زمین نیامد، برای اینکه در زمین حجت الهی هست که به اذن خدا این امور را می گیرد. بنابراین آسمان ها این خصوصیت را دارند که رزق ما، چه رزق علمی، چه رزق بدنی، چه رزق روحی در آسمان هاست، و فی السماء رزقکم ما توعدون. و درهای این آسمان هم بروی کفار باز نمی شود ولا تفتح لهم ابواب السماء. معلوم می شود غیر از این منظومه هایی که اهل نجوم و هیئت بررسی می کنند، غیر از این کراتی که رفتند و ارزیابی میکنند، چه با سرنشین چه بی سرنشین با خبرند، یا آسمانهای دیگری هم هست که درهای اون آسمان بروی کفار باز نمیشود و اون آسمانها در تحت تدبیر فرشته هایی هستند به اذن خدا که و اوها فی کل سماء امرها. بله او ولی این است، تدبیر این رو کنید، از آسمان هم میگرد در زمین او مدیر و مدبر است، مأموریت ها فرق میکند، رسالت ها فرق میکند، دستور ها فرق میکند، گرچه از در مقام روحی در اون جا که هستن کلهم من نور واحد، ولی مسئولیت ها، مأموریت ها، دستور ها برای هر زمان و زمین یکسان نیست. اونجا که همون لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بروی اینها باز نمی شود، معلوم شد آسمان یه وجود دیگری دارد، فرشته های دیگه دارد و مرکز وحی هست. این هم که فرمود به حفظا و سواهن سبع سماوات و قضاهن سبع سماوات به مسابیه و حفظا، در بخش های چه سوره مبارکه بقره چه در صافات فرمود ما اینها رو مسابیح قرار دادیم، همین جا هم فرمود و زین السماء الدنیا به مسابیح، بعد فرمود و حفظا در سوره مبارکه ملک دارد که به جعلناها رجوما للشیاطین. خب خود این ستاره که رجرج نیست، این شهاب سنگ ها که از این ستاره ها جاری ریزش می کند به منزله تیری است که به این شیاطین می خورد که اینها بالا نروند. منتها این سوال می ماند که مگر این وحی تو آسمان است، مگر این شهاب سنگ ها مأموریتی دارند که این شیاطین را ترد بکنند تا آسمان نروند؟ درست است، جوابش این است که درست است که وحی امر مجردی، زمان و زمین برای یکسان است، اما گیرنده های وحی یه فرصت‌های مناسبی لازم است، مثل لیله قدر. یه سرزمین مخصوصی مناسب است، مثل سرزمین وحی، مکه و مانند آن، که این مکان یه خصیصه‌ای دارد، اون زمان یه خصیصه‌ای دارد. ابلیس ها و شیاطین قبلن برخی از این وحی ها را با خبر بودن و به بخشای زیر مجموعه خودشون می گفتن. اونا یه مقداری حق یه مقداری باطل را تلفیق می کردن و مزاحم دیگران می شدن. فرمودن اینا اگر بخواهن وحی بگیرن باید یه جای مناسبی باشد، یه منطقه مناسبی باشد که بتوانن این است. مثل این کسیان اگر میگن اعتکاف بکنید، میگن برای تو مسجد برید. اگر میخوان فیض بیشتری نصیبتون بشه، لیله قدر رو درک کنید. پس زمان گاهی ممکن است زمینه استعداد را فراهم کند، مکان گاهی ممکن است زمینه استعداد را فراهم کند، غرب اون آسمون ها ممکن است زمینه استعداد را فراهم بکند. لذا فرمودن همونطوری که کفار نمیتوانند در حرم الهی وارد بشوند در طول سال، ورودشون ممنوع است، نباید اینا را آزاد گذاشت، تشریعاً ممنوع است، اگر شیاطین بخوان یه قدری بالاتر بروند، اونجا جای وحی نیست، ولی این فرصت زمینه مناسب است برای وحیابی. اگر این چنین شد و جعلناها رجوما للشیاطین، نه اینکه خود این کره را پرس میکنیم، این شهاب سنگ هایی که از اونها ریزش میکند برای از بین بردن این شیاطین میتواند سهمی داشته باشد. سید الاستاد رضوان الله و سایر مفسران همه اینها به زحمت افتادند که این ستاره مگر چندین برابر زمین است، مگر این میتونه تیر باشه، میتونه رجم باشه. غالب این بزرگواران این را بر تمثیل حمل کردن، ولی یه راه عادی هم دارد که بر تمثیل هم نشود. درست است وحی مجرد است، اما اگر یه موجود مادی بخواهد از وحی استفاده کند، زمینه های مناسبی لازم است. گفتن لب لیل قدر را درک کنید، گفتن سرزمین وحی را درک کنید، اونجا جزء ضیوف الرحمانید. و اگر فرشته‌ای بخواهد درک کند، فرصت های مناسبی میطلب است. و اگر شیاطین بخواهن از اون وحی کم و بیش استفاده کنند، باید مقداری سری به آسمان ها بزنن. تو سوره مبارکه جن و سایر سور هست که فرش جن ها میگن ما قبلا بیشتر میرفتیم، اما الان ملعت حرسن به شهبا، الان پر از نیروهای محافظ است که جلو ما رو میگیرن، ما نمیتونیم بریم. در بخشی از آیات هم به سوره ملک دارد که جعلناها رجوما للشیاطین، این میتواند معنای ظاهری خودش هم حفظ بکند. پس آسمان ها شبیه انسانن، نه مثل انسان، شبیه انسانن. درباره انسان فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، درباره آسمان ها فرمود فسواهن سبع سماوات و اوها فی کل سماء امرها. این معلوم می شود که آسمان ها یه مدیر و مدبر فرشته ای دارن، چون که انسان‌ها یه مدیر و مدبر ملکوتی دارن به نام روح. این تعبیر درباره زمین نشده است. این که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، با اون چه که در سوره مبارکه نجم آمده که فرمود کم من ملک فی السماوات، این نشون میدهد که آسمان‌ها بعد از تسویه نیازمند به یک مدیر و مدبرن، به اون فرشته ها. مثل اینکه انسان بعد از تسویه بدن نیازمند به یک مدیر و مدبر است به نام روح الهی، که فرمون نفخت و فیه من روحی. این روح که مدیر و مدبر بدن است، همانند اون فرشته هایی است که مدیر و مدبر آسمان ها هستند. بنابراین این که در سوره ملک دارد که و جعلناها رجوما للشیاطین، این تا حدودی میتواند معنا ظاهری خودش هم حفظ بکند. این طور نیست که حالا ما مجبور باشیم حمله بر تشبیه بکنیم. آیه 5 سوره مبارک ملک این است که ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. شیاطین بالاخره باید بالا برن. این که بالا می رود کره مریخ رو وجب به وجب می پیماید، این آسمان رفته، این آسمانی حرف می زنه ولی زمینی فکر می کنه، هنوز تو زمینه. اون آسمانی که لا تفتحو لهم ابواب السما که جا برای ورود کفار نیست، اما درهای آسمان برای اینها باز نمی شه. ما از آسمان اول با خبریم، از اون آسمان ششگانه که خبری نداریم. فقط ما هرگز اجازه نمیدیم که کفار به آسمان ها راه پیدا کنند و درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود، مثل که در حرم بروی کافر باز نمی شود. منتها اینجا تشریع است، اونجا تکوین است و احدی قدرت تخطی ندارد. بنابراین نمیشه مسئله آسمانی را با این زمین فکر کرد. اینا که رفتن کره ماه، رفتن کره دیگه، اینا به حسب ظاهر آسمانی حرف میزنن ولی زمینی فکر میکنن. اخلد الالعرض یعنی همین. تا اونجا که سخن از منوماست، تا اونجا که سخن از آب و خاک است، زمین است. این از بحث‌های عمیق قرآنی بود که 3-4 روز قبل نقل شد. بعضی‌ها رو زمین زندگی می‌کنن، زیر آسمان زندگی می‌کنن، با آب و هوا زندگی می‌کنن، با دریا و صحرا زندگی می‌کنن. اینا انسانن و واقعیت دارن و مؤمنن و سرانجام به فیض الهی میرسن و قیامت در قیامت اهل بهشتن. برای اینکه با حقیقت سر و کار دارن. اگر جهان بینی هم داشته باشن میشن حکیم و معرفت شناسی هم داشته باشن دیگه از شک و سفسطه و اینها منزه و مبرا هستن. بعضی ها تو زمین زندگی نمی کنن، بعضی تو زیر آسمان زندگی نمی کنن، بعضی ها با دریا و صحرا کار نمی کنن، بعضی ها با دنیا سر و کار دارن. این از دقایق قرآن کریم است. در سوره مبارکه حدید 5 قسمت کرد، در سوره فرقان و انعام که 2 قسمت تقسیم کرد. اما دنیا جز بازیچه چیزی دیگر نیست. یه نوجوانی قبلم تحلیل شد، یه نوجوانی که افتاد تو مسئله بازی، تا دوران 78 سالگی که به پیش قسمتی برسد این تو بازی زندگی کرده. میدان بازی چقدره، دروازه چقدره، عرض دروازه چقدره، گل زدن چقدره، کی برنده است، کی بازنده است، همه اعتباری است، حقیقتی که نداره. این طبق قرارداده. اگر طبق قرارداد است، این 5 بخش سوره مبارک حدید در بارین صادق است. با انما و انما حذف کرده، فاون و علم و انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینتم و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این از نوجوانی تا پیش قسمت 7-8 سالگی بشه تو اعتبارات داره زندگی میکنه. اعتبارات یعنی هیچ، یعنی پوچ. این تو دنیا داره زندگی میکنه. اگرم یه وقتی خاص فکری داشته باشد، فکر فلسفی ندارد، فکر سفسطه و شک و اعتبارات است. فرق نمی کند، این مال بازی است. اگر کسی معاذالله به حوزه بیاید به فکر حجت و آیت و عظما و اعظم بشود، اونم همینه. اونم وقتی به دوران کهنسالی رسید، اونم تو دنیا داره زندگی می کند، اون رو زمین زندگی نمی کند. زمین یه حقیقتیست، آیت الهیست. دریای حقیقتیست، آیت الهیست. دانشگاه هم بره به فکر استاد یاری و دانش یاری و استاد بشه، اونم تو دنیا را زندگی میکنن، تو پوچی دار از زندگی میکنن، سرانجام هم پوچ میمیرد. آخرم وقتی رو تو سالون خانه سالمندان بردن، سرگردان است که از کجا آمدم، کجا دارم میرم. بعضی ها تو دنیا دارن زندگی میکنن، بعضی رو زمین. اینا که رو زمین زندگی میکنن مثل فرشتن، برای که با آیات الهی کار داره. اینا رو نمیگن اخلد الالعرض. اونا که با دریا کار دارن، با صحرا کار دارن، اینا به دریا بنگرم اینجور، به صحرا بنگرم اینجور، دائما به یاد حقن، اینا اهل آخرتن. این بیان نورانی هست. دبیرم قبلا قرائت شد که فهمود دنیا فرزندانی دارد، آخرت فرزندانی دارد. کونو من ابناء الاخره، شما شناسنامه بگیرید، فرزند بهشت باشید، فرزند قیامت باشید. که ان الدار الاخره هی الحیوان. خب شما فرزندی عالمی هستید که اون عالم عالم حیات است. لذا بعد از مرگ هم العلماء باقون ما بقیت دهر، شما زنده اید. اما اگر چون چه کسی خدای ناکرده تو این بازی های من و ما بیفتد، این تو دنیا داره زندگی میکنه. زمین تو حاشیه زندگی اوست، آسمان تو حاشیه زندگی اوست، دریا و صحرا تو حاشیه زندگی اوست. اما اگر کسی رو زمین زندگی میکنه، واقعیتی است، دنیا تو حاشیه زندگی اوست، نه تو متن زندگی او. لذا فرمود شما باید مواظب باشید. ما یه پوچی داریم به یه حقیقت. بعضی تو پوش دارن زندگی میکنن، بعضی تو حقیقت دارن زندگی میکنن. اونا که ذالکه به ان الله و الحق و ان ما یدعونه من دونه و الباطل، اینا تو حق دارن زندگی میکنن. هر کس باید حساب خودش بررسی کنه. تمام تلاش و کوشش قرآن کریم اینه که هم جهان بیرون را به دو قسمت تقسیم بکند، یکی حقیقت و یکی پوچ. هم افراد را به دو قسمت تقسیم بکند، یکی حقیقت یکی پوچ. فرمود اینا به دنبال سراب میگردن. وقتی پایان کارشون شد، اذا جاءه لم یجده شیئا، دیدن خبری نیست، چیزی در دوران بازنشستگی و پیشکسوتی که براشون جشن گرفتن دستشون خالیه. من چند تا گل زدم، چند تا هورا برام گفتن، دروازه فلان کشور رو باز کردم. این واقعیتی ندارد. اینا همش قرارداد اعتبار دیگه. اگر قرارداد اعتبار است دستش خالیه. وقتی اون طرف قضیه یعنی برزخ که میخواد بره دستش خالیه. اینه که در دو بخش از قرآن خدا فرمود فرشته ها ادی رو با فشار از دنیا بیرون میکنن، یزربون وجوههم و ادبارهم. برای همین خب فرمود به این که و زینا السماء الدنیا به مصابیح و حفظا، هم مصباح بودن این را روشن است که چراغ ظاهری هن و هم مانع خاموش کردن چراغ باطنی هن که به وسیله اینها حفظ می شود وحی و دین از تطرق شیاطین. ذالک تقدیر العزیز العلیم. خدایی که نفوذ ناپذیر است و عالم به کل شیء است، این چنین آسمان ها و این چنین زمین را مشخص کرده است. استواء علی العرش به همین معناست، برخلاف حمل عرش که و یحمل رب عرش رب که فوقهم یوم عزین سمانیه و مانند آن است. بنابراین انسانی که از روح مدیر و مدبر برخوردار است، خود شبیه آسمانی است که با ملائکه دارد کار میکند. والحمدلله بارک.